رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب مطرح کردیم که قبلش باید ما بدونیم که تمام پیغمبران و همه ائمه و حتی بعضی از غیر پیغمبران و غیر امامان هم اینها دارای علم لدنی هستند، یعنی علمی که فقط و فقط از جانب خدای تعالی به افراد داده می شود ولا غیر، نه کسی دیگر. این رو مطرح کردیم و گفتیم که علم لدنی را همه پیغمبرها داشتن، همه ائمه هم داشتن، و گفتیم مستندش کنیم این مطلب رو. سپس سراغ قرآن کریم رفتیم، از آیه و کل شیء احسنناه فی امام مبین استفاده کردیم، به روایات مراجعه کردیم، دیدیم که در روایات مفصلا اینها رو بیان کرده که همه پیغمبران و همه ائمه، امامان دوازدهگانه شیعه، اینا همه دارای علم لدنی بودن، هنو به علم غیبشون کاری نداره. بعد گفتیم که نمونه هایی رو از امامان معصوم ما ذکر بکنیم خیلی خوبه که بدونیم که اینها علم لدنی داشتن و به چه صورت علم لدنی داشتن. چند نمونه رو از امیرالمومنین سلام الله علیه خدمتون عرض کردیم. حالا از امام مجتبی سلام الله علیه و ائمه دیگه هم هر کدوم که بتونیم از بین روایات اینها رو تفکیک کنیم و جدا بکنیم برای شما بیاریم، خوبه که نمونه های از این دست رو داشته باشید. محبت کنید، شادی روح همه اموات، مخصوصا خادم القرآن مرحوم خدا رحم شفائی آقای رحیم هزاره کفاش، عرض به خدمتون که اینجا خدمت میکردن به قرآن و تقریبا یه هفته ای هست، ده روزی هست که سر به تیره تراب فرو بردن. یک صلوات جلی و محمدی برای شادی روی همه اموات، مخصوصا ایشون خط بفرد. حدیثی رو میخونیم از اصول کافی صفحه 602، صفحه 641، حدیث 602، جلد 1 اصول کافی. من این حدیث رو خدمت شما میخونم. اونجا فردیست به نام ابراهیم ابن عبدالحمید از پدرش نقل میکنه که پدر او میگه که من خدمت امام کاظم سلام الله علیه رسیدم، عرضه داشتم که فدایت شوم، به من خبر دهید که آیا پیامبر صلوات الله علیه و آله از همه پیغمبران ارث برده است؟ پیامبر خاتم از همه پیامبران ارث برده است، پیامبر اکرم. داره امام کاظم اینو میخواد جواب بده. امام کاظم فهمودن که آری، از همه پیامبران پیغمبر خاتم ارث برده است. من گفتم که یبن رسول الله، آیا از زمان آدم تا برسه به زمان خودش، یعنی منظور از 123999 پیغمبر، اینو به ارث، هر چی بوده این ارث برده، پیغمبر دانششون، چیزشون، همه چی، قدرتشون. امام کاظم فرمودن که این جمله خیلی قابل دقته، ببینید، خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که محمد صلی الله علیه و سلم. اعلم از او بود، یعنی پیغمبر خاتم از تمام پیغمبران حسب این حدیثی که داریم میخونیم در اصول کافی و سندش هم معتبر هست، از همه پیامبران اعلم بوده، یعنی داناتر بوده، نه اینکه هم ردیف همه پیامبران باشه، همه علم اونا رو داشته، یه چیزی هم چی بالاتر داشته. میگه من گفتم که یبن رسول الله عیسی ابن مریم علیه السلام مردگان را به اذن خداوند زنده میکرد. این یه همچین کاری میکرده، خیلی این کار بزرگه، واقعا هم کار بزرگه، تو چون تا روز قیامت هم کسی بدون اذن خدا چنین کاری نمیتوانه انجام بده. یعنی بگی بشر پیشرفت علمی هم بکنه، هیچ وقت بشر نمیتونه بره حیات بسازه. حیات یعنی زندگی، یعنی زنده کردن یکی، یعنی زندگی بخشیدن به یکی. امام علیه السلام فرمودن که راست گفتی. بعد خود حضرت شروع کردن اشکال رو به قول ماها پهن کردن، یعنی اشکال رو وسیع ترش کرد. خیلی جالبه، حضرت فرمودن که راست گفتی، سلیمان علیه السلام گفتار پرندگان را نیز میفهمید. سلیمان هم اینجوری بود که میفهمید پرندگان، هر پرنده جیر جیر میکرد، مثلا این حال مرغ هم از دایره پرندگان برای قدقد میکرد، نمیدونم قوقولی میکرد، هر چی میکرد، گفت اینا رو همه رو حضرت سلیمان میفهمید که اینا چی دارن میکنن الان. بعد حضرت فرمود و رسول خدا نیز بر این مراتب قدرت داشت. یعنی نه اینکه این خاص حضرت سلیمان بوده باشه، پیغمبر خاتم هم همه اینها رو چی، قدرت ها رو چی داشت، میفهمید پرندگان چی میگن، طیور چی میگن، حیوانات چی میگن. بعد امام کاظم علیه السلام اومد وسیع ترش کرد، فرمود که سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود همون حضرت سلیمان پیغمبر سلام الله علیه، چون هدهد را در بارگاهش نیاف، چون قرآن وقتی شما سوره نمل رو میخونید نوشته که حضرت سلیمان خب همه اینا در اجنه و عرض به خدمتون که پرندگان و اینها همه در تسخیرش بودن، یه پرنده ای داشت، این پرنده اسمش هدهد بود، اسمش هدهد بود، به اذن الله این پرنده در خدمت حضرت سلیمان علیه السلام قرار گرفته بود. اون هدهد با این هدهدی که حضرت علیه السلام فرق میکرد از نظر فهم و شعور حیوانی و اون قدرتی که خدا بهش داده بود. این هدهد اومد چیکار کرد؟ این هدهد میومد شده بود یکی از کارگزاران حضرت سلیمان علیه السلام. اینه در قرآن داره بیان میکنه، حضرت او رو میفرستاد، میگو برو ببین کجا زیر جو آب هست، برو تو مسئول آب باش، برو آبو پیدا کن، زیر جو ببین کجا آب هست. مثلا حالا ما میگیم ابرهای مثلا بارانزا مثلا کجاست، ما داریم میگیم مثال میزنیم، آبو پیدا کن برای ما، ببین کجا کدوم منطقه آب داره. ببین این هدهد میرفت این کار انجام میداد، یکی از کاراش این بود، کار دیگرش خبررسانی بود. خب موقع تلفن و موبایل و این حرفا که نبود که، میرفت خبر می آورد، اخبار رو میرفت جمع میکرد و هم داشت میگفت که اون کجاکه اینجوری، کجاکه اینطوری، مثلا مال بلقیس و هدهد خبرش رو آورد. امام کاظم علیه السلام فرمود که سلیمان ابن داوود علیه السلام چون هدهد را در بارگاهش نیافت، چون یه روز اومد نشست اونجا که صبح میمد کار حکومت رو راه بیاندازه، بنشینه اونجا کارا رو راه اندازی کنه و اینا، همه رو چک کرد، همه اجنه رو نگاه کرد، دید سر کارشونن، همه حیوانات اینا همه در تسخیرن، همه دارن کاراشون انجام میدن، دید یکی نیست، نگاه کرد اینا رو داره قرآن میفهمد، نگاه کرد دید هدهد نی. اون جمله ای که قرآن داره که حضرت سلیمان فهمود که این هدهد کجاست، حالا با همه این قدرتی که خدا بهش داده، ببینید حالا بعدا ما اینو صحبت میکنیم، این خیلی جالبه، یادداشت داشته باشید برای اون موقعی که بحثشو میکنیم تو علم غیب به دردتون میخوره. با همه این قدرتایی که خداوند بهش داده بود، ولی الان نمیدونست هدهد کجاست، چون خداوند نمیخواستیم بدونه که هدهد کجاست. بس علم لدانی اینجوریه، علم غیب هم همین، گفت نمیدونست، گفت هدهد کجاست، گفتن ما نمیدونیم. گفت چون همینجور گذاشته رفته، این حیوان و به من نگفته که رفته، اگر بیاد نتوانه توضیحی بده یا سرشو میبرم ذبحش میکنم. خب یه چلو هدهدی میخوریم به قول معروف، یا اینکه او رو فلان و بهمانش میکنم و تو قرآن نوشته اینا رو که چجوری مجازاتش میکنم، لأعذبنه عذابا شدید، خیلی بدجور مجازاتش میکنم، گو این کارو باش میکنم اگه نتونه توضیح بده. هدهد سر کلش پیدا شد. حالا امام کاظم داره میفهمد که سلیمان به داوود علیه السلام چون هدهد را در بارگاهش نیافت و در کار او به تردید افتاد، گفت چه شده که هدهد را نمی بینم؟ ام کان من الغائبین، آیا از غائبان است؟ یعنی نیامده اینجا در پیش ما حاضر بشه و ما داریم حضور غیاب میکنیم، تو حضور غیاب ما چرا شرکت نکرده؟ چون هدهد را نیافت بر او خشم گرفت. وقتی این کارم کرد، حضور غیابم کرد، دید نیست، هیچ کیم نمیدونه کجاست، خشم برش گرفت و گفت بیگمان او را مجازاتی سخت خواهم کرد، یا سرش را از بدن جدا می کنم یا حتما باید دلیلی روشن برای این کارش برای من بیاورد. بعد حضرت می فهمد این که سلیمان بر هدهد غضب نمود به خاطر این بود که هدهد حضرت سلیمان علیه السلام رو به محل آب راه نمایی می کرد، می رفت آب کشف می کرد این حیوان که ببین آب کجا هست، چون آب مایه چیه؟ زندگانی و حیات دیگه. همه دانشمندان رو کرزیم همه دنبال آب هم دیگه، کجا آب میکنن؟ اسرائیل قاسب خبیث، ببینید تمام آبهای شیرون اینا بر خودش جمع کرده، از اردن گرفته، از مصر گرفته، از عراق گرفته، از ترکیه گرفته، الان فلسطینیا داره کوچ میده و اینا، برای اینکه تمام جای حاصلخیز بلندی های جولان گرفته، همین جایی که آب توش داره همه رو گرفته. ببین اینا رو این خیلی جالبه که من به شما بگم تیکه معترضه است عرض میکنیم، تمام دشمنان درجه یک ما همه هم به قرآن اعتقاد دارن، هم روش چیکار میکنن؟ عمل میکنن، بهش عمل میکنن. دشمن ما دشمن قرآن مثلا، ولی بهش اعتقاد دارن، عمل بهش میکنن. اون قرآن یک کلام فرموده و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز حیات از آبه. این رفتن دنبالش دارن، همین همه آبا رو دارن خودشون برمی‌دارن، جاهای حاصل خیز و فلان. این میره به محل آب راهنمایی میکرد حضرت سلیمان و نبودش سبب دردسر شده بود. یعنی حضرت ناراحت شده بود، حضرت سلیمان ناراحت شد و سلیمان حق داشت خشمگین شود. بعد امام کاظم علیه السلام میفهمد که از جانب خداوند به هدهد که تنها یک پرنده بود چیزی داده شده بود که به سلیمان علیه السلام اعطا نشده بود. چرا خداوند این کار انجام میده؟ یه حکمتی داره از این کار. یعنی چقدر قدرت ها به حضرت سلیمان داده، ولی یک قدرت رو اینجا به او نداده، به یه پرنده داده و به حضرت سلیمان امر کرده که او محتاج این پرنده در این زمینه باشه، یعنی اون پرنده بره کارش انجام بده. در صورتی که باد و مورچه و انس و جن و شیاطین و سرکشان، آخه بین شیاطین من داستانش توی این حقایق پیرامون دعا اونجا مفصل گفتم، خیلی هم متاسفم که خیلی ها نمیخونن اونو و اشتباه میگیرن، خیال میکنن هاروت و ماروت که در قرآن میفهمند مدن، اینا اومدن به مردم سحر و جادو و جنبل یاد دادن. دقت بکنید، شیاطین آدم های موجودات قدری بودن، این موجودات قدر زیر بار آدمیزاد نمی رفتن، اینها ادعا داشتن، راست هم می گفتن، چون واقعا وقتی که موجود آب خفه نمی کنه، آتش بین نمی بره، از هر مانعی دیواری چیزی شما می کشی راحت رد می شی، خیلی موجود قدرتمندیه، تا ته اقیانوس رو میره بدون اینکه خفه بشه، تا یه جاهای از آسمان بالا میره. شما دقت بکنید، اینا همه اومده بودن به امر خدا، حالا ما داریم اصطلاح عوامانش رو میگیم، حضرت سلیمان تو سر اینا زده بود، اینا رو کرده بود چی؟ کرده بود کارمند خودش. برای اینا خیلی گران بود، کارمندی حضرت رو میکردن چون چاره ای نداشتن، ولی بعضیاشون راضی به این کار چی نبودن، راضی به این کار نبودن، منتظر بودن تا حضرت سلیمان علیه السلام از دنیا رفت اینها رفتن. تلافی این که حضرت سلیمان اینها رو به چیز کشیده بود، به قول معروف چی میگن، به سلابه کشیده بود، رفتن تلافیشو سر مردم در آوردن. اون جریان هاروت و ماروت از اینجا به وجود اومد. اینو خیلی ها نمیدانن و من ازتون میخوام که اینو دنبال بکنید، چون نمیدانم، میرم بالای منابع پشت تریبونا عوضی این مطرح میگم، حتی تو صدا و سیما. جریان اصلا از اینجا به وجود اومد، اینو تو قرآن قشنگ مطرح کرده، ولی باید به دقت خوند این رو، دقت باید بکن. بلذا حضرت کاظم سلام الله علیه میفرماید که در صورتی که باد و مورچه و انس و جن و شیاطین و سرکشان مطیع حضرت سلیمان بودند، ولی او محل آب را در زیر جو نمیدانست. ببینید حدیث مال 1000 خورده سال پیش ها، جو و محل آب و اینا همه مسئله علمیه ها، اون موقع امام کاظم علیه السلام داره اینا مطرح میکنه، تازه اینم در خور فهم همون عده‌ای که اونجا هستن. خیلی اینا مهمه ها. محل آب را در زیر جو نمیدانست و تنها آن پرنده میدانست، یعنی هدهد فقط میدونست که محل آب زیر جو کجاست. و خداوند در قرآنش میفرماید، بعد حضرت میاد به اشاره به یه آیه دیگه میکنه، چه آیه یه این آیه تو قرآن، حالا دقت بکنید، و اگر قرآنی بود که کوها به وسیله آن به حرکت می آمدن، یا با آن زمین پاره پاره می گشت، یا با کمک آن با مردگان سخن گفته می شد، قطعا همین قرآن بود که ای پیغمبر ما به تو نازل کردیم، نه قرآن دیگه. این یعنی چی؟ فکر کنید روی این حرف، من یه بار دیگه می خونم، شما فکر کنید اونام که مستأجرن داره سر سالشون میرسه، اینا اونام فکر کنن، اونام که حقوق کارمندیشون 10 روز مونده به آخر برج تموم شده دارن رو اون فکر میکنن، اونا الان یه لحظه به این فکر کنن، ما ببینیم چی میفهمین شما از این حرف. یه بار دیگه من میخونم، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. این آیه قرآن، خب ای خود دقت کنیم چی یعنی چی؟ معنی فارسی شما هم میخونم، و اگر قرآنی بود که کوها به وسیله آن به حرکت می آمدن، یا با آن زمین پاره پاره می گشت، یا با کمک آن با مردگان سخن گفته می شد، قطعا همین قرآن بود، نه قرآنی دیگر. من میگم برای اینکه یه خود بهتر هممون بفهمیم، اینقدر شما من اینجوری نگاه نکنید و خدا نکرده ما رو هم وقتی سوسکمون نکنید، یه صلواتی برای اینکه شر این اسرائیل واقعا به خودش برگرده، این روزا این خبیث ول نمی‌کنه این مسلمانای مظلوم غزه رو، خدا ان شاءالله شرش رو به خودش تو همین روزها برگردونه، شو با سرافکندگی از این سرزمین فلسطین بره بیرون، یه صلوات بلند بفرسته. آمین. اونی که شما متوجه میشی و ما متوجه میشیم اینه که قرآن، اگر کسی با قرآن به معنای واقعی مأنوس باشد، میتواند به وسیله همین قرآن کوها را به حرکت درآورد. ببینید، زمین رو پاره پاره کنه، یعنی باهاش تیل عرض بکنه با همین قرآن. دقت بکنید، زمین رو پاره کنه، حالا بهتون میگیم یه جاییم که تیل عرض یعنی این که شما فاصله بین مولکولیه، ببینید دوتا دست منو این یه فاصله هستن، شما این بین این دست و این دست یه فاصله بین مولکولی داریم از نظر فیزیک، این شما فاصله بین مولکولی که بین مولکولیشو جمع بکنی فشرده بشه، میشه اینجا میشسبه به هم دیگه، تیول عرض یعنی این. میگه آقا من تیول عرض کردم، یعنی فاصله بین مولکولی جمع شد، ما چسبید، این قطعه زمین اومد به این قطعه زمین چسبید. من برای اینجا زمانی تی چی نفهمیدم، یعنی از اینجا اومدم رو این، تموم شد. اینو بهش میگن تیول عرض. میفهمد با این قرآن، ما اینو میفهمیم، شما هم اینو میفهمید که با این قرآن میشه کوها را به حرکت در با تیول عرض کرد، زمین رو پاره پاره کرد، به وسیله همین قرآن هم میشه با مردگان سخن گفت. این آیه داره میفهمد، آیه رو بنویسید حتما بهش رجوع بکنید که فرمود ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. این همین قرآن، شما که ظاهرشو قشنگ میخونید باطنش ببینید این همین قرآنه. حالا بهش سرچش میکنین مشخص میشه آیا شما این وقتی نتونستم ببینید. بعد اینا رو امام کاظم علیه السلام فهمود. حالا ببینید یک امامی که ما میریم زیارت کاظمین، یه شب اونجا ما رو نگه میدارن، یه وقتی که مثلا دیگه نمیتونیم بیان بیشتر نمیتونیم بمونیم فلان اینا، بچسبید به این ذری، این امام رو واسطه قرار بدی به معنای واقعی با معرفت، یعنی اینجور بشناسین برین زیارت. حضرت فرمود ما وارث این قرآنی. این چی میشه؟ یعنی مرده رو باهاش زنده میکنیم، کوه ها رو بخوایم باهاش متلاشی میکنیم، تیل ارض بخوایم باهاش چی میکنیم، که حالا نمونه ها شما براتون عرض میکنم. چه در آن چیزی هست که کوها به وسیله آن حرکت میکنند، همین قرآن که ما رهاش کردیم، همین قرآن. یعنی فقط تو مجالس ختم من دهانم کف میکنه، چونم دیگه داره اکار میفته، که برا بعضی بگم شبی 50 تا آیه جان مادر، جان بابات، جان هر کی دوست داری فلان برو بخون. آخر سرم به من زنگ میزنه که آره دیشب نتونستم بخونم، 5 تا آیه خوندم، 50 تا نمیتونم. این کجا گیر کرده؟ ببینید بحث کجا هست، بحث قرآن. شما با قرآن باشی ببین چی میشه، چه اتفاقاتی عجیب. بعضی اینها رو اون وقت بعد از این که ما علم لدنی امامون رو گفتیم، من برای شما نمونه‌هاش براتون میگم. ببینید اون وقت قرآن با اینا چه کار کرده، واقعا چه کار کرده، خیلی عجیبه. قرآن رو نباید رها بکنید. آیات اصلا یک حدیث امام صادق علیه السلام داره که صدها سال بعد ما هم که ما نباشیم بازم این کره خاکی قطعا هست. اونجا امام صادق یه جمله‌ای داره که نمیدونم حالا اینم تو همین جزء حدیثمون آوردیم یا نه، که میفهمد لقد تجلی الله فی کلامه لخلقه، یعنی خدا، خدای تعالی در همین قرآنی که من شما میزنیمش سر عقلمون میاریم خونمون دیگه ولش میکنیم میگیم هازا فراق بینی و بینه تا زمانی که بخوایم بمیریم تو ختممون پخش کنم مثلا، میفهمد خدا در این قرآن برای مردم تجلی کرده. بعد ادامهش حضرت میفهمن ولکن لا، یا حالا تفقهون داره نمیفهمن یا نمیبینن یا مثلا اینا چون نمیخوان دنبال این قضیه باشه. اصلا تجلی خدا در این قرآن، شما بشین قرآن رو بخون ببین چه لذتی میه. واقعا هم هر روز شما اگه معنیشو بخونی، هر روز آیه رو یه بار میخونی میری فردا بخون ببین یه معنای دیگه ای به ذهنت خطور میکنه. مگه ذهن خدای نکرده، خدای نکرده آلوده باشه. بعد امام کاظم میفهمد و ما وارث این قرآنیم که در آن چیزی است که کوها به وسیله آن حرکت میکنن و به وسیله آن مسافت بین شهرها طی میشود، یعنی طی الارض فاصله بین مولکولی حذف میشه و به کمک آن مردگان زنده می شوند و ما آب را زیر جو تشخیص می دهیم. نیاز به هدهد چی؟ خب حالا به من جواب بدیم، بنابراین قدرتمون از چی بیشتره؟ بلند من می خوام جواب بدیم، از حضرت سلیمان هم بشه. او اینو تشخیص نمی داد، هدهد و خدا گشته بود که بشه به امر خدا، ولی ما آب را زیر جو تشخیص می دهیم. ولذا وقتی امام زمان مأمون خوشسالی میاد، اون مأمون ملعون واقعا آدم چی به اینها بگه که چه کسانی رو اینا کشتن، آخه برای چی هستن؟ نه اینا اهل جنگ بودن که باشن جنگ کنن شورش کنن، نه فلان، فقط دانشمند و فقیه و اینا. ببین میگه امام موسی علیه السلام اومد رفت شروع کردن نماز خوندن، اینا گفتن یا ابن رسول الله بارون حالا میاد، اخ یه ابری اومد، یه ابری اومد بالا سرمون، ابن رسول احسن باریکلا بارون الان میاد ای پسر فاطمه. حضرت فرمود این ابر مال فلان شهره، مال ما نیست. این چه قضی باز بخونید اینو. ابر بعدی من میگم آقا دیگه خودشه، الان بارون میاد، آقایون چیزاتونو تنتون کنین، مثلا کاپشنا رو تنتون کنین که 100,000 تومان بود حالا شده 4 میلیون، اینا رو تنتون کنین مثلا. ها مثال میگی، حضرت فرمود اینم مال منطقه فلان، مال ما نیست، مال شهرستان، و داره میره اونجا رو آب بده. اینا همه محلهای آب، این که کجا به چی تقسیم، همه اینا رو دانششو میدونن. این چقدر قشنگ میگه تو اون روایت، اینجوری تو ذهن من، حالا شما مراجعه کنید شاید من اشتباه بکنم چون الان اینو آماده نکردم برای اینجا بیان بگم، میگه مثل که تا 8 مورد بود، تا 8 بار ابرها اومدن، حضرت همه جاها رو مشخص کرد، فرمود این، گفتن یبن رسول، بعد کدوم مال ما، فرمود همین مال ما، حالا الان میباره، بارانی بارید که اینها لیچ شدن به قول امروزی ها، خیس انقدر بارون باره. و اینها رو مأمون عوض اینکه به تشکرونه، بدتر کینه حضرت رو به دل میگرفت که زودتر حضرت رو بکشه و از بین ببره. چه کسانی اینها بودن، نذاشتن اینا رو کره زمین حکومت بکنن. خوش به حال اون کسایی که زمان رجعت میان، واقعا خوشا به سعادتشون، چه کیفی میکنن، چه لذتی میبرن، به خدا چه لذتی میبرن از این دانش، از این مسائل. حضرت فرمود ما آب زیر جو را تشخیص می‌دهیم و مسلماً در کتاب خداوند آیاتی است که به وسیله آنها چیزی خواسته نمی‌شود مگر آنکه خداوند تحققش را اجازه می‌دهد. این است امتیازات ما، به اضافه اموری که بازم ظهورش را خداوند اجازه می‌دهد. از چی؟ از اون چی که گذشتگان با علوم خاصی که داشتن تحققش رو اینا ثبت کردن، همه در اختیار ماست، اینها رو همه رو خداوند به ما اجازه داده. همه این امتیازات را خداوند در قرآن، امام کاظم داره میفهمد، برای ما قرار داده است. ما یعنی کی؟ یعنی اهل بیت، ائمه از امام اول تا دوازدهم، برای ما قرار داده است. خداوند در قرآن می‌فرماید و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت شده است. فرمایش حضرت هنوز. سپس در آیه دیگر فرموده است سپس این کتاب را به آن بندگانمان که بر دیگر امتها برگزیدیم به ارث دادیم. این آیه قرآنه، من فارسیشو خوندم. سپس این کتاب، یعنی این قرآن رو، به آن بندگان ما که بر دیگر امتها برگزیدیم به ارث دادیم. اون بندگان کیا هستن که خداوند اینا رو به ارث بهشون داده، این کتاب رو؟ اون بندگان کیا هستن؟ آیه قرآن داره میفهم. شما اینو از سنیان بپرسید، ببین نداره، اونام که مخالفشی هم بپرسید. آقا بالاخره یه بندگانی هستن که خداوند بهشون چی داده؟ اینو، این کتاب ارث بهشون داده. امام کاظم علیه السلام اینو میفهمد. پس ما ایم آن بندگانی که خداوند عزوجل انتخاب مان کرده است. این چقدر زیباست، چقدر قشنگ. ما ایم آن بندگانی که خداوند عزوجل انتخاب مان کرده است و این قرآن را که توضیح و بیان همه چیز در آن است به ما ارث داده است. الله به ما ارث داده که توضیح و بیان همه چیز رو به ما ارث داده. شادی روح بلند امام کاظم و هدیه به روح بلند اون حضرت. انشالله همه اونام که نرفتن، همه اونام که رفتن بازم برن انشالله. کاظمین انشالله یه شب دو شب هم بمونن انشالله، اونجا لذتشو ببرن، کیفشو بکنن تو اون حرم باصفا و پر معنویت انشالله. یک صلوات بلند و غرا خط بفرمایید. اینم یک حدیث، دقت بکنین، این برای ما باید خوب جا بیفته دیگه. بعدن رفتیم تو بحث علم غیب، شروع کردیم اون بحث رو مطرح کردیم، کسی نیاد بگه آقا اینجا پس مگه امامان چی بلدن، اینو بلدن اونو بلدن. همه رو داریم به تفکیک میریم جلو. صفحه 639 کتاب الحجه مال اصول کافی، ترجمه آقای انصاریان، جلد 1. مفضل ابن عمر میگوید امام صادق علیه السلام فرمود به یقین سلیمان علیه السلام از داوود علیه السلام ارث برد، چون سلیمان پسر کی بود؟ پسر حضرت داوود علیه السلام. و محمد صلی الله علیه السلام از سلیمان علیه السلام اینا رو ارث بود و ما از پیامبر اکرم ارث بردیم. کی داره این حرف رو میفرماید؟ آقایون بگن امام صادق علیه السلام. ما از پیامبر اکرم اینا رو به ارث بردیم. براستی دانش، دقت بکنید، دانش تورات، یعنی تورات محرف نها، تورات اصلی، دانش تورات، دانش انجیل، این کل انجیل، دانش زبور، ببینید دانش زبور، و بیان اون چه که در الواح حضرت موسی علیه السلام بود که به صورت الواحی نازل می شد اینها از آسمان، فرمود که اینها نزد ماست. امام صادق فرمود نزد ماست، پیش ماست. خیلی عجیبه اینا، به این دانش چقدر اینجا زیاده. بعد مفضل میگه، میگوید که به حضرت گفتم آیا اینی که الان پیش شما میگی این همه هست، دانش کامل همین است؟ آیا باز دانش کامل همینه؟ یعنی دیگه فول الان به قول ما دیگه تموم، همین همه دانش همینه؟ حضرت فرمودن این آن دانش و علم کامل نیست، مسلماً علم کامل آن است که روز به روز و ساعت به ساعت پدید می شود، یعنی هی اضافه میشه. که حالا ما می خونیم امشب حتما انشاءالله یه وقتی رو می گیریم اضافه که اگه کم آوردیم بخونیم حتی این حدیثشو، که علم ائمه رو به تزاید است، تازه با این همه دانشی که دارن، یعنی هر هفته باید به علم اینها اضافه بشه، هر هفته رو به تزایده. تازه ببینین چی می شود، این خیلی عجیب. حضرت همون نه، این دانش کامل نیست، دانش کامل اونیه که روز به روز و ساعت به ساعت پدید میشه. یعنی ما حالا این حرف خوبی نیست که من دارم میزنم، ولی خب چون نسل جوان ما اینو گوش میده، یعنی ما آنلاین به قول امروزی ها هستیم، یعنی به روز ترین به روزها همه این چیزا در دست، هر چی باشه تو دانش ما هست، هر هفته به دانش ما اضافه میشه. یه صلوات هم انشاءالله بفرستید به خاطر اینکه اینا گفتن آخر اول برج حج عمره رو را میندازیم، اینم از اون آمارایی بود که هی میدن تونتون، هی خیلیش درست از آب در نمیاد متأسفانه. من نمیدونم ولی کی دولت میخواد دست از این برنامه برداره که یه چی کاری که نمیتونه بکنه وعده‌شو نده. چرا خشم خدا رو برای خودت به دنبال؟ میگه اول برج عمره را میافته، شنیدین شما دیگه بده همه که میریم همه عمره خودش. خب چرا میگی وقتی نمیتونی بکنی؟ انشالله این عمره را بیفته، اونا هم که نرفتن، اونا هم که رفتن انشالله، حتی اونا که رفتن که دیگه اسمشون تو این لیستا نباشه به نظرم دیگه در عالم برزخ باید دونه، مثل اینکه 10 سالی تو نوبت هم مردم چه بساطی درست شد. حالا اونا که نرفتن برن بقیه کنار قبر امام صادق علیه السلام این مسجد مطهر رو با معرفت زیارت بکنن، برای هدیه به روح بلند اون حضرت هم یه صلوات بلند بفرست. صفحه 645 اصول کافی، حدیث 603. اینم یه چیز جالبیه، خیلی قشنگ. هشام ابن حکم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، دقت بکنید. این رفته یک نفر دانشمند مسیحی رو به نام بریه، های گرد بریه، باهاش ملاقاتی داشت، شروع کرده باهاش بحث کردن و صحبت کردن. من حدیثش طولانیه، همه رو نیاوردم، خودتون خسته نشید، ما اون مقدار که لازم داریم رو بیاریم. اینجا اومد با بریه صحبت کرد، بریه ورداش بعد اینکه باهاش مناظره کرد اردش پیش امام صادق علیه السلام، اردش اونجا. بریه یه صحبتی با امام صادق کرد، دید حضرت میفهمد که همه این کتابا دست ماست، ما همه این دانشش نزدم، تو میخوای بگم کجای توراتو برات بخونم، کجای انجیلو برات بخونم، هر جوری که دوست داری به این دانشمند مسیحی کن، هر جوری که میخوای من برات بخونم. بریه برگشت به امام صادق گفت که تورات و انجیل و کتابهای پیامبران از چه ناحیه‌ای به شما رسیده است؟ از چه ناحیه‌ای به شما رسیده است؟ امام صادق علیه السلام فرمود همه آنها نزد ماست، از خودشان به ما به ارث رسیده است. یعنی از خود صاحب تورات، صاحب انجیل، از خود اینها به ما به ارث رسیده، رسیده به پیغمبر، پیغمبر اینا رو برای ما گوشته، همه ارث رسیده. ارثش ارث معنوی است، یعنی ما همه اینا رو از پیغمبران همه رو به ارث بردیم، نه اینکه کتابش پیش ما باشه، ما نیاز به کتابش نداریم. و آن گونه که آنان، این خیلی جمله جالبیه، آقایونی که اهل قرائت هستن اینا، ببینید خیلی جالبه، امام صادق بهش میفهمد، به این دانشمند مسیحی میگه نه تنها نزد ما هست، همون جوری که حضرت موسی توراتو میخونده ما به همون تلفظ میخونیم، یعنی با همون لهجه میخونیم، با همون صدا میخونیم، به گونه ای که شما خیال کنید که الان حضرت موسی چی شده؟ زنده است، اگه صداشو شنیده باشی قبلا. این چقدر این دانش این چقدر وسیعه. و آن گونه که آنان میخواندن ما هم میخوانیم، و به صورتی که آنان توضیح میدادن ما نیز توضیح میدهیم. متوجه نشدید شما؟ به نظرم همه نگرفتن، یعنی این حرف به حرفی که اگر عیسی بود علیه السلام خواست انجیل رو توضیح بده، همون جملاتی که برای توضیح انجیل برای حواریون و مسیحیون به کار می برد، این همون عبارات رو می آیم بیان میکنیم. اینو در برای دانشمند مسیحی میگه، یعنی میگه اینقدر ما تمام اینا تو ذهنمون خداوند به ما داده. به یقین خداوند، این جمله هم خیلی جمله مهمیه، داشته باشید که بعدن ما به کارمون میاد. به یقین خداوند حجتی در زمینش نمیگذارد. حجت یعنی امام معصوم، دقت بکنید، حجت اینجا یعنی امام معصوم. به یقین خداوند حجتی در زمینش نمیگذارد که مطلبی از او پرسیده شود. واویلا رو من دارم میگم، نگاه کنید چی میخواد بگه هستن، که مطلبی از او پرسیده شود و او بگوید من نمیدانم. یعنی شما در حجت هایی که خدا گذاشته امامان دوازدگانه، این مطلب میخواد اینو بفهمونه، اگر هر کی اعتراض الان تو مجلس داره به من بگه، یعنی میخواد بگه از فیزیک شما سوال کن، فرضیه نسبیت من جواب میدم، از شیمی سوال کن، تمام کاتالیزورها رو میگن دیگه، تو شیمی میگن دیگه، نه ترکیبات شیمی، همه رو من جواب میدم، تو زیست شناسی سوال کن من تو جواب میدم، آناتومی نه هم چی سوال کن من جواب میدم، در بدن شناسی و نم در فیزیو نم لوژی نم بدن سوال کن من جواب میدم، در کهکشان ها سوال کن من جواب میدم، در هر علمی، علم روانشناسی، روانپزشکی، نم هر چی که میخواد، هر کس که سوال کنه حجت خدا به همش جواب بده. یک دونه سوال نی که حجت خدا بگه من نمیدونم، امکان نداره. چرا؟ امام صادق میفهمد که به یقین خداوند حجتی در زمینش نمیگذارد که مطلبی از او پرسیده شود و او بگوید من نمیدونم، امکان نداره. یعنی هر 12 امام باید هر کی هر سوالی از اینها میکنه اینا بتونن چیکار کنن؟ جواب بدن. خدا انشالله که این روزا انشالله باز بدروزم نکشه، تو این ساعت آینده این اسرائیل خبیث مجبور بشه که انشالله یا آتش بسی بشه این بچه های کوچیک، این زن ها، این خانواده هایی که بیچارا، من دیشب می دیدم که برای امقد قابلمه سوپ تو صف وایستادن اینا، چه بنده خدا که برن سوپ بگیرن تو این چیزا. اینا خدا انشالله خبرهای خوبی از فلسطین به ما برسونه، انشالله خودش کمک کنه شر این خبیث رو برگردونه به خودش، هر فتنه ای که به هر حال داره، و این فلسطینیا رو نجات بده. یه صلوات شما زمینه کنید برای این کار، بلند بفرستید. خب اونم یه حدیث که ما خوندیم، حالا یک حدیث دیگه بخونیم که این مال دانشمند مسیحی بود، که اینجا حالا دارد بعد روایت که دانشمند مسیحی امتحان کرد امام صادق، امتحانش کرد، این از حضرت پرسید. خیلی جالبه که حالا من به شما یه چیز بگم، اینم یادگاری باشه، حضرت نه اون تورات اصلی و انجیل اصلی رو داشت. ببینید زمان امام صادق تقریبا میشه 1200 سال پیش دیگه، درسته یه همچیزی میشه دیگه، 1300 سال پیش شاید مثلا شده 2300، همچین حدوده. عرض به خدمت که یادتون باشه که تورات و انجیل، مخصوصا انجیل، ده ها بار تحریف شده، یعنی هر 100 سال یه تحریفی توش صورت گرفته. الان مثلا 200 ساله، مثلا شاید مثلا 300 ساله مثلا تحریفی دیگه توش صورت نشده باشه، مثلا اگه نشده باشه، ولی در قبل از این هر 100 سال یه تحریفی توش صورت گرفته. تو تورات هم همینطور، یعنی می‌دیدن مقتضیات زمان چیه، اینا حس می‌کردن، اونو چیکار می‌کردن، توش وارد می‌کردن. اینو می‌خوام یادگاری به شما بگم که ائمه از امام اول، خود پیغمبرم همینطور تا امام 12، اینها نه تنها اون تورات اصلی و انجیل اصلی، بلکه اون تورات و انجیل محرف رو هم اینها میدونستن، یعنی از همه اونا برای اینا میخوندن، چون اونا که تورات اصلی رو که این فردی که زمان امام صادق بوده تورات اصلی رو که ندیده که، چون تحریف شده بوده، انجیل هم ندیده بود، برای حضرت براش از همون محرفان میخوندن، قسمت هایی رو میابرد تا اون موقع که تحریفش حتی کمتر بوده دلالت بر یه مطلبی میکرد، حضرت میوردن براشون توضیح میدادن. این برنگ داره که آخر این داستان، آخر این مجلس با امام صادق آمد مسلمان شد و ایمان آورد و شیعه شد. خب من یه حدیث دیگه بخونم از جلد 1 اصول کافی صفحه 653، حدیث 609، عبدالرحمن ابن کثیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت همین آیه معروف و تلاوت فرمود، امام صادق، که و من عنده علم من الکتاب، کسی که دانشی از کتاب نزدش بود گفت من آن را پیش از، یعنی تخت بلقیس رو، پیش از آن که پلک دیده اد، یعنی به سلیمان گفت پلک دیده اد، یعنی پلکی که ما اینجوری پلک میزنیم، قبل از اینکه پلک به هم بزنی چقدر زمان میبره، برات میارم این تخت و به نزدت میآورم. سپس امام صادق انگشتانش را باز کرد و بر سینه اش گذاشت، اینجوری حضرت گذاشت رو سینه، سپس فرمود به خدا سوگند همه دانش کتاب نزد ماست. یعنی شما میگی که اون کسی که و من عنده علم الکتاب، یه علم الکتاب داریم، یه علم من الکتاب داریم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، اینو ما قبلا حدیثش خوندیم که مال کی بود؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که علم الکتاب نزدش. امام صادق فرمود اون علم الکتاب به ما به ارث رسید، یعنی علم الکتاب ما مصداقشیم، کل علم الکتاب در سینه ما هست، کل علم الکتاب. اینم یه حدیث. یه حدیث دیگه هم بخونیم ببینیم فرصت پیدا میکنیم یا نه. باز جلد 1 اصول کافی حدیث 613 صفحه 656، علی ابن محمد نوفلی میگه، میگه از امام عسکری، امام 11 سلام الله علیه، شنیدم که میفرمود اسم اعظم خداوند، این یک کنایه است، دقت بکنید، نه به این صورت باشه، اسم اعظم، اسم اعظم حرف نی، کلمه نیست، حضرت کنایه داره بیان میکنه، میخواد بگه مثل اینه که تقریبا به ذهن ما بشه، اسم اعظم خداوند 73 حرف است، دقت بکنید، همه نگاه ها به من باشه، دقت بکنید، خانومان توجه بکنن، آقایونم که نشستن دور بر مجلس، اسم اعظم خداوند 73 حرف است، یعنی اومده حضرت دانشو گفته، مثلا اگه بخوام بگیم دانشو یه جوری بگیم بندگان بفهمن، میگیم آقا دانش 73 حرفه، همش هم میشه اسم اعظم خدا، خب کل دانش که خلق شده. حضرت فرمود نزد آصف ابن برخیا یک حرف از این 73 حرف بود، یک حرف، چون آن را به زمان آورد. اینجا دقت کنید، اون تیول ارزی که گفتم تو حدیث باید بفهمید، زمین بین او و سبا، یعنی پایتخت الان کجا هست؟ یمن هست، کجا هست؟ سبا تو یمن دیگه، از اونجا کجا بود سلیمان؟ تو فلسطین بود، حضرت سلیمان طرفای فلسطین، این ور سبا یمن بود، که الان یمنی ها اینجا یه لنگ میمندن، یه موشک میزنن به اسرائیل فلان اینا، اینا واقعا اینا دیگه اینا هم یه موجودات واقعا، خواستم خدا حفظشون کنه انشالله، و مردم با اعتقادی هست، اینا داستانه خیلی خوبی دارن، اگه تونستید برید بخونید، یه آخر زمان هم اینها در زمان ظهور هم یه آدم های خیلی مؤثری هستن. عرض به خدمتون که اینا میگه که زمین بین او، اون یه حرفی که نزدش بود، زمین بین او و سبا شکافته شد، یعنی سرزمین سبا شکافته شدن یعنی چی؟ یعنی رانش به وجود آمده. این رانش دوتا تیکه رو یعنی سبا رو به فلسطین که از سلیمان بوده جای تخت بلقیس تا اومده پیش آصف این خورده، اینو فاصله بین مولکولی حذف شد چسبیده به همین تخت و بشته بود. پس تخت بلقیس را با دست، خیلی جالبه، گرفت آصف ابن برخیا و آن را به سلیمان رسانید. اینا همه قدرت چیه؟ قدرت خداوند متعال، همون خدایی که این قدرت رو به امیرالمومنین میده که اون درب رو بلند میکنه. خب بعد حضرت داره اینجا توضیح میده، این برای اونایی که رو تیل ارز میخوان کار کنن این خیلی جالبه. حضرت میفهمه سپس زمین در کمتر از یک چشم بر هم زدن، یعنی پلکی که من الان زدم برای شما، در کمتر از یک چشم بر هم زدن دوباره به هم پیوست و گسترده شد، دوباره باز شد، فاصله پیدا کرد. بعد این تیکه آخرش خیلی مهمه، فقط اگه سرگیجه گرفتین امروز داروخونهای مؤسسه رو شارژ کردن، این قرص آستامینوفن آدولتکل توش گذاشتن، میتونی سریع بخوری. حضرت فرمود در حالی که او یک حرف از 73 حرف در نزدش بود این کار کرد، در حالی که 72 حرف از اسم اعظم یعنی یه حرف آصف ابن برخیا، 71 حرف هم خدا به ما داده، 72 حرف از اسم اعظم نزد ماست. این واقعا آدم اینجاست که سرگیجه میگیره، نمیتونه بپره دیگه، اینجا بالا آدم میسوزه اینجاست. و یک حرف نزد خداست که در علم غیب به خود اختصاص داده است، که اون دانش خود خداست که نه پیغمبر نه امام هیچ کس به اون دسترسی چی نداره، که این حالا تو علم غیب ما بحثش میکنیم. انشالله انشالله خدا شر آمریکا و انگلیس و اعوان انصارشون، همونه که با هم متحد شدن که محبان امیرالمومنین مسلمون ها رو از بین ببرن و اینا نابود کنن، انشالله خدا خودشون رو نابود بکنه، یه صلوات بلند بفرسته. خب این نمونه اینی که الان من میخوام بخونم، ما چون جلسه آینده اگر اجازه بدید شما، ما تزاید علم ائمه را یه بحثی کوچیکی داره، چند دقیقه دو سه تا حدیث راجبش میخونیم که چگونه اینها تزاید پیدا میکنه. یه حدیث زیبایی است، من نمونه ای از دانش امام مجتبی علیه السلام رو برای شما بخونم، امام حسن علیه السلام رو بخونم، حالا اگه جلسات آینده نیاز بود از بعضی ائمه میخونیم، به نظر خودم دیگه نیازی نیست بریم تو بحثای دیگه بهتره، چون دیگه هم فهمیدید که کل ائمه اینو دارن. ما بعد جلسه آینده ان شاء الله یک به این سوال جواب بدیم که آیا علم امامان، علم پیغمبران زیاد میشود یا نه، علم پیغمبر خاتم، علم امامان هم همینطور. دوم این رو پاسخ بدیم که آیا ائمه امامان علم یکیشون بر دیگری غلبه داره یا همشون کلهم نور واحده، این نور واحده الحمدلله همه حفظن، خدا رو شد خدا رو شد، همشون عالمن به اون مقدار دانشی که خدای تعالی خواسته و بهشون عنایت کرده، هیچ کدومشون در دانش در قدرت در صفات دیگه برهم برتری ندارن. اینم باید جلسه آینده ما مستند پاسخ بدیم. اینجا اجازه بدید که من این حدیثه رو حالا هر مقدارشو که تونستم بخونم، حدیث مفصلی یه مقدار کمیشو من میخونم، بازم این مجروحا و معلولات تو این قضیه تو بیمارستانهای خودمون اینا هستن، برخلاف خیلی مریضن، مریضهای زیادی هستن، توی این مجلس محترم هم داریم بین خانم‌ها آقایون بیمارانی که سفارش کردن برای شفای اینها و اون کسایی که تو غزه دیشب و امروز خیلی بنده خدا مجبور شدن توی این بیمارستان هستن، نزدیک 30-40 هزار نفر میگن، همه بیمارستان هم زدین هم جایی ندارن برن بنده خود، همشون خدا شفای عاجل عنایت بفرماید، ما با یه صلوات به نیت شفاشون کمک میکنیم که انشالله همشون شفا پیدا بکنن انشالله. با نظر در کتاب خرائج که حالا ممکنه دستتون نرسه، ولی بهار الانوار جلد 43 صفحه 325 حدیث پنجم میفهمد که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه چقدر زحمت کشته ایشون، خوان این کتابه ها رو جمع کرد، اگه نداشت ما هیچی نداشتیم، هیچ. ایشون میفهمد که روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام در رهبه یه منطقه ای بود، اونجا بودش، یه مردی بلند شد گفتش که آقا من از رعیت و اهل شهرهای تو هستم، یعنی از کسانی هستم که به صلاح تو داری، شما داری بر ما حکومت میکنی. اینو گفت به امیرالمومنین. حضرت برگشت بهش گفتش که فرمود که تو از رعیت من و از اهالی شهرهای من نیستی، دروغ نگو. توجه کردی؟ حالا دروغ نگوشو من دارم میگم تو حدیث، یعنی نیستی. در واقع پادشاه روم تو را به سوی معاویه لعنت الله علیه فرستاده تا پرسش هایی از او بنمایی، ولی معاویه از پاسخ اونها ناتوان شده، تو را یواشکی به سوی من فرستاده که این جواب رو بگیری براش ببری. ببین حضرت اینو بهش برمون دستش رو کرد. اون مرد گفتش که راست میگی، شما درست میگی، قضیه همینه که گفتی، معاویه من رو مخفیانه فرستاده ولی تو از آن آگاه شدی، در صورتی که جز خدا از این راه آگاه، از این راز آگاه نبود. حضرت بهش فرمود، حضرت امیر سلام الله علیه، گو سوالاتی که داری از هر کدام از این دو فرزندم که میخواهی مشکلت رو بپرس. امام حسن، امام حسین. مرد نگاه کرد به امام حسن، امام حسین، گفتش که من از این آقازاده‌ای که آقازاده از اون آقازاده الان نبودا، آقازاده داریم، آقازاده داریم تا آقازاده، اینا نه راندخار شدن نه اختلاسگر شدن، وا ویلا وا ویلا. گفتش که آقا من این آقازاده‌ای که یه موهای خیلی قشنگی ریخته دور سرش، اینا کوچیک بودن دیگه، ما و موهای زیادی هم داره، ازش سوال میکنم. حضرت نگاه کردید امام حسن رو داره نشون، امام حسن خیلی زیبا بود، نوشتم بین اهل بیت به زیبایی حضرت یوسف بلکه ملیح ترم بود، قشنگ ترم امام حسن هستن. بعد میگه که امام حسن اصلا متوجه این مرد شد، دید ازش میخواد سوال کنه، نذاش سوالشو مطرح کنه. حالا امام حسن نوجوان کوچیکه، نذاش سوالشو مطرح کنه، بهش به این مرد فرمود که تو آمده ای 6 تا سوال بپرسی. این مرده گفت اومده 6 سال برس، اول اومدی برسی میان حق و باطل چقدر فاصله است، دقت بکن، دو مسافت میان آسمان و زمین اومدی بپرسی که چقدره، سوم فاصله بین مشرق و مغرب زمین رو اومدی بپرسی که چقدره، چهارم میخوای ببینی قوس و قزح چی چیه، پنجم مخنث به کی میگن، ششم آن ده چیزی که برخی از دیگر سخت‌تر است کدام است. اومدی اینا رو بپرسی؟ گاهره ما اومدم همینا رو بپرسم، تا کجا میدونستی بچه؟ حالا اینا رو من دارم میگم، دیگه بچه داره اینا میگه، تا کجا میدونستی؟ گو حالا پاک جواب ما رو بده آقا. حالا امام حسین هم وایسیده، امین امام نشسته، امام حسن شروع کرد با این کودکی جواب. حضرت فرمود میان حق و باطل به اندازه 4 انگوش فاصله است. اینم از صنعت کنایه حضرت استفاده کرد. چرا که هر چیزی را که با چشمت ببینی حق است و آنچه با گوش خود بشنوی در مواقع زیادی باطل است. چقدر زیبا. یعنی آدم هر چی با گوشش میشنوه زود روش قضاوت چی نکن، ولی وقت با چشمش داره میبینه واقعا، چشمم که میبینه، اگه مثل من عینک رو عینک رو بزنیم ببینیم، وگه من عوض بدر میبینیم، حواستون باشه. دوم فاصله میان آسمان و زمین. ببین چقدر حضرت قشنگ، چون اینجا حضرت بیاد بگه به عدد بگه این درک نمی کنه، اون موقع حضرت بهش فرمود فاصله میان آسمان و زمین به اندازه نفرین شخص ستم دیده است و آن مقدار که چشم می نگرد. یعنی این فاصله عجیبی که هست، اگر کسی که ستم دیده است نفرین بکنه، خانوم ها آقایون تو خانواده هاتون هر جا هستین زور خواستین بگین، فقط به یکی زور نگید که مظلوم واقع شده، غیر خدا کسی رو نداشته باشه ها. یهو نفرین بکنه فاصلش بین آسمان و زمین، میگه فاصله دیگه، اینقدر فاصلش کمه، یعنی زود اثر میکنه. این دوتا. سوم، مسافت میان مشرق و مغرب زمین چقدر قشنگ حضرت جواب ده، یک روز راه آفتاب است، یعنی وقتی طلوع میکنه تا زمانی که آفتاب بالا میاد، آفتاب بالا میاد نه خورشید، خورشید که خسرجا خوش، این آفتاب بالا میاد و این مسیر رو طی میکنه تا بره اونور، میان مشرق و مغرب زمین یک روز راه آفتاب است، که اینم بفهمه چی به چی. بعد حضرت بهش فرمود که قوس و قزح، چهارمین سوال، قوس و قزح نگو چون فرمود قزح که اصلش هم قزح هست، این اسم شیطانه، قوس نگو، قوس و قزح، چرا که آن قوس، قوس خدایی است و همان علامت فراوانی نعمت ها و امان از برای ساکنان زمین از غرق شدن است، که این محل بررسیه، باید روش بریم کار کنیم ببینیم که منظور حضرت چی بوده. پنجم، راجب مخنث صحبت کرد حضرت. حضرت فرمود مخنث کسی است که معلوم نشود مرد است یا زن. بعد یک توضیح پزشکی حضرت داده در 5-6 قد، چقدر زیبا. بعد آخرش حضرت اشاره به میکنه که اینو باید بیارم مورد عمل جراحی قرار بدن نهایتا. خیلی جالبه که حالا من چون زیاده نمیخوام بخونم براتون. بعد حضرت فرمود که و آن ده چیزی که برخی از برخ دیگر سخت ترند، این ده تا چیز اینا، اینو ببین چقدر زیباست. حضرت حالا یک کودک نوجوان فرمود سخت ترین چیزی که خداوند آفریده سنگ است، سخت تر از سنگ آهن است که به وسیله آن سنگ بریده می شود، و شدیدتر از آن آتش است که آهن را ذوب می نماید. ببینید اگر توش خلالی ها بگید، و سختتر از آتش آب است که آن را خاموش می کند، و شدیدتر از آب ابر است که آب را حمل می کند، و شدیدتر از ابر باد است که ابر را می بره یعنی یه ابری که پر باران هست و یه باد میاد همشو میبره، و شدیدتر از باد فرشته ایست که آن را رد میکند، یعنی به باد میگه حق وزیدن اینجا رو نداری، کشور شهر تهران و 7 شهر 8 شهر میره مغزوب واقع میشه، آلودگی به 150 از نظر همین عددهای خودمون میرسه، مهد کودک ها و اینا همه چی تعطیل میشه، آقایون دیگه مهد کودک و ایناشون رو دیگه تعطیل میکنن، میان جلسه چی؟ اعتقادات دیگه، نمیدونم ساعت کلاس دیگه ها تموم میشه. خب حضرت فرمود که شدیدتر از باد فرشته ایست که آن را رد میکنه، که این آلودگی ها درست میشه. اینها چرا فرشته رد میکنه؟ این حالا تو احادیث دیگه داریم، اینا رو باید دقت بکنه آدم. بعد فرمود و شدیدتر از آن فرشته ملک الموت است که آن فرشته را میمیراند جانشو میگیره. و شدیدتر از ملک الموت کیه؟ کیه شدیدتر از ملک الموت؟ حضرت فرمود مرگ است که ملک الموت را میمیراند مرگ میان سراغ ملک الموت. شدیدتر از مرگ فرمان خداست که مرگ را دفع می نماید. اینا خیلی جالبه، خیلی عجیبه، یک فردی مثل امام حسن در نوجوانی و کودکی یه همچین دانشی رو داره حضرت رو میکنه. ببین اینا چه کسانی بودن و این دشمنان اهل بیت واقعا چرا با اینا مبارزه میکردن. معاویه تمام 40 سال از صبح تا شب تو شام، هنوز شما میرید سوریه انشالله راهش باز بشه بریم زیارت حضرت زینب حضرت رقیه، هنوز ما مسجد جامع اموی داریم، یعنی هنوز تو سوریه هستن که امویان رو چی؟ قبول دارن، مسجد جامع اموی داریم هنوز. این چی کار کرد؟ این تمام از صبح که چشش رو میکرد این کثیف، فقط میرفت سراغ این آیین نامه ها که کی فلان شهر امیرالمومنین رو لعن نکرده، میورد تمام امکانات اینو میگرفت فلان میکرد دعوام میکرد آیین نامه‌شو بخونید حتما. اهل سنت هم این آیین نامه‌شو آوردن تو کتاب معتبر خودش. چرا اینا این کارا میکردن؟ اینها ببینید چقدر دانشمند بودن، چقدر دانش داشتن، چقدر بشر میتونست اینا استفاده کن. اگه اینا سر کار بودن ما این مصیبت ها رو تو عالم نداشتیم، چقدر رفاه داشتیم، چقدر آسایش داشتیم. این آخرین کلام من میخوندم چقدر لذت بردم اینو از علائم ظهور. فرمود وقتی که حضرت ولی السلام الله علیه تشریف میآورن، فرمود حضرت چند تا کار که میکنن، یکی از کاراش همینه که حضرت دستش و حضرت همون جا بالا سر این بشریت میکشه، هر چی معلول، مجروح، مصدوم، مریضه همه در جا خوب میشن. از همین دانش ها استفاده میکنن اون حضرت، همه خوب میشن. ما معلول و مجروح و مصدوم و اینها نداریم، ما فقر نداریم. ببینید خیلی اینا ارزشمنده واقعا. اینا چه شخصیت هایی بودن و دشمنان چرا تلاش میکردن که اینا را بین ببرن. ما جلسه آینده انشالله اگر خواستیم نمونه های دیگر رو میگیم، یه چند تای دیگه و اون چند تا سوال رو شروع کنیم جواب دادن و میریم انشالله در بحث علم لدنی غیر از امامان، ببینیم غیر از امامان هم علم لدنی کسی داشته، بعد بیایم سراغ مردم عادی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. خب اگر سوالی هست دوستان سوالش، بله بفرمایید.
سلام
علیکم.
در ارتباط با آیه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیا مشمول ائمه طاهرین علیهم السلام هم میشه؟
نه، اونجا توضیح داده، تو همه تفاصیل هم توضیح داده، یعنی مردم عادی. مردم عادی فهمود که به شما یه دانش اندکی داده شده، اون دانشی که دانش باشه و معنی کامل اونجا در قرآن به معنی اوتل علم ازشون نام برده. بعد ائمه فهموندن اوتل علم ما هست و اورثنا الذین اوتوا العلم، اونا فهمیدن اوتوا العلم یعنی صاحبان دانش ما هست. بعد راسخان در دانش هم فهمودن که ما هست. ما سعی میکنیم دوستان ان شاء الله یادم بنده آقای تاریاره میادم بندازه، من ان شاء الله اینا رو فهرستشو براتون میگم که القاب ائمه در قرآن چیه از نظر علمی، از نظر کسب دانش، براتون اونم توی دو دقیقه براتون میگم ان شاء الله. بعد دیگر خب بیارید اینجا. بله خانوم هم اگه سوالی دارم بگید، اگه نه که هیچ.
استاد فرمودید که کل دانش 73 حرفه و 72 حرفش رو امامان دارا هستن. خب دیگر چه نیازی به دانش بیشتره که به علمشون افزوده
بشه؟ حالا میگیم اینو جلسه آینده که صحبت کردیم بهتون توضیح میدیم که چرا نیاز به دانش بیشتره. دارند، باید این در درون خودش باید جوشش داشته باشه و تزاید بکنه. حالا هفته دیگه اینا رو امره انشالله به شرط حیات توضیح میدیم. دیگر
علم الکتاب منظور کدوم کتابه؟
علم الکتاب، اگر شما این سوال خوبی، اگه خانوما کاری که آقای فلسفی کرد نذاری من انجام بدم و یه وقت آقای فلسفی به عنوان منبع خدا رحمتش کنه خیلی حرف میزد. حالا هر کی یه چیز میگه آقای فلسفی هم همش میگه آقا جان این پرده ها رو کنار بزنی، همه پرده ها کنار، همه خانوما نشستن اینجا انگار نگو خدا به اینا زبون داده، تمام، هیچ اینو هیچ ساکت نذارید کار آقای فلسفی رو بکنیم. رحمت الله علیه، برای شادی روحش صلوات بفرستید. همچین ساکت شدن که نه به خدا. عرض به خدمتون که سوالتو ببر شما حالا.
منظور از
علم الکتاب، ببین علم الکتاب منظور کتاب نی، این کتاب چرا از کجا اثبات میکنیم اینو؟ حضرت عیسی علیه السلام به دنیا میاد، حضرت مریم روزه صمت میگیره یعنی سکوت، بچهش رو میاره تو بغلش همینجوری که نگه داشته، میاره جلوی این کیا، جلوی یهودیا، درسته؟ جلوی یهودیا که هنون که مسیح نیامده که مسیح باشه، جلوی یهودیا میان، یهودیا میگن که تهمت ها رو میزنن، فحشا رو میدن به حضرت مریم، اینا تو خسته میشن، بعد میگن که جواب ما رو چرا نمیدی؟ سلحشور ساخفیق می حضرت مریم و خدا رحمتش کنه قشنگ هم سن. گفت که چرا نمیدی جواب من رو؟ اشاره کرد فاشارت الیه، اشاره کرد به این طفل، این طفل چی گفت توی بغل حضرت مریم مادرش؟ چی گفت؟ خیلی جالب، این یادگاری داشته باشید توی این بحث ما. اونجا گفتش که قال انی عبدالله، اول گفت من بنده خدا، به حرف در اومد، اینا هم شاخ در آوردن همشون، یهودی ها ولی ایمان نیاوردن، خیلی گفت من بنده خدا، آتانی الکتاب، به من کتاب داده شده. شما بگو اینجا یعنی چی؟ یعنی این کتاب به من داده شده، یعنی مثلا قنداقش اینجا بود، یک کتاب هم اینجا خدا بهش داده بود، دو قنداقش مثلا داریم میگیم؟ نه، اینجا منظور کتاب، اگه کسی بهت گفت اینجا منظور کتاب کتاب تورات یهودیانه، نه هم چیزی نیست. کتاب که دادنی نیست که آسمون کتاب بفرستن، که آتانی الکتاب یعنی علم و دانش کتاب رو خدا به من داده، اون علم و دانشش رو به من داده. و جعلنی نبی، یا منم از قبل نبی قرار داده برای شما، پیامبر قرار داده. پس متوجه شدی الکتاب اینجا یعنی دانش، اون دانش یعنی یه دانش خاصی به من داده. نه، حالا ممکنه کتاب انجیل باشه، دانش انجیلم باشه بهش داده شد، مشکلی نداره، دانش انجیلم توش هست، غیر از اون فراتر از اون چیزهای دیگه هم داده که بتونه انجیل رو توضیح بده براش، چون غیر از انجیل حضرت عیسی چیزهای دیگه هم از خداوند وحی گرفته دیگه، خیلی وحیای دیگه هم گرفته غیر از انجیل، که تو انجیل همون غیر محرفش هم نیست، اونا وحیای خدا بوده، همه رو خدا در سینه‌اش قرار داده.
علم الکتاب با این کتابی که حضرت عیسی علیه السلام فرمود یکی الان یا یکی نیست؟
نه، میخوام بگم، نه متوجه نشدی، من به علمش کاری ندارم اینجا، میخوام بگم اصلا من، شما میگه آقا منظور از کتاب چیه، سوالتو یادت نره، من به شما جواب چی میدم؟ میگم منظور از کتاب این کتاب چی؟ این کتابی که ما اینجوری میگنیم نیست، منظور از کتاب دانشه، اینجا یه دانشی به من داده. شما میگه آقا دانش انجیل، میگم آره ابی نداره دانش انجیل، ولی خود کتاب چی نیست. اونجا هم که شما میگی من اندهو علم الکتاب، علم کتاب، شما میگی اینجا کتاب کدوم کتاب؟ میگم هیچ کدوم کتاب، منظور دانشه، یه دانش خاصی است که به او داده شده، همون 72 حرف، همون دانش کل قرآنه که از دل قرآن بتونه همه چیزها رو در بیاره که کار هر کسی نیست، این دانش نه کتاب باشه.
دلیلمون چی الان برای این مطلب؟
همین دلیل آوردم دیگه،
من که میگیم این کتاب منظور دانشه،
که میگیم اون علم الکتاب، اون در جای خودش به تفاسیر المیزان، تفاسیر دیگه مراجعه کنی توضیح دادن، اگه قانع کنند نه به من رجوع کن، من برای توضیح میدم، مشکل نداره، که منظور از اون دانش اون اصلا غیر از این چیز دیگه نمیتونه باشه. اگه کسی میگه اون بیارداره بیاره، قطعا خود کتاب نیست، توجه کردی؟ از این آیه که آوردیم استفاده کن، اگه کسی برات گفت این آیه رو براش بخون دیگه. بله
استاد، با توجه به علم گسترده‌ای که حضرت سلیمان علیه السلام داره، میگیم یک مورد که آب‌های زیر زمینه رو نمیدونه و زیر جو هست رو نمیدونه، اون رو میره از هدهد سوال میپرسه براتون، ولی راجع به ائمه مثلا فرمودید که علم تمام علوم حتی پزشکی و غیره رو هم علمشون نزدشون هست، اینکه گاهی اوقات مریض میشن به پزشک مراجعه میکنن اجازه ندارن از اون علم استفاده کنن؟
اصلا ببینید، خداوند برای امام حسین بالاترین مخلوق پروردگار در زمان خودش شدی، وقتی خودش از امام حجت خداست، امام حسین اصلا تو صحرای کربلا هست آمده، نه باران براش میاد، اون موقع باران در اختیارش هست یا نه، باد میاد، نه هیچی در اختیار، اجنه در اختیارش، نمیدونم ملائکه در اختیارش، هیچ کدوم. چون حالا یه حدیث زیبای این تو براتون میخونم، چه حدیثی، حضرات میفهمند که ما همه اینا در اختیارمون، یه جاهایی اجازه استفاده از اینا ندیم. به خاطر چی این جمله یادتون باشه؟ به خاطر اینکه بعد مسیر رو خدا خواسته ما طبیعی طی کنیم، یعنی من امام، من پیغمبر اگه مریض میشم برم پیش دکتر که بتونم به یاورانم هم بگم چی؟ آقا شمام برید چی؟ پزشک مراجعه کنید، شمام برید پیش پزشک، اگه نگم حرفش اثر اون وقت دیگه نداره. میگه من خودم آقا مریض شدم، میگه میفهمم مریضی چیه، اخ دندون درد چه بد، چش درد چه بد، بد دردیه، منم خودم هم کشیدم، ولی به اون میگه منم میدونم چیه، اون درد اون ها رو بتونه حفظ بکنه، نباشه مثل یه سری مسئولینی که مثلا خودش داره ماهی 67 میلیون حقوق میگیره، طرف داره ماهی 8 میلیون و 700 هزار تومان حقوق میگیره، هی هم بیاد همچین کنه، ما باید به فکر مستضعفین باشیم، مستضعفین ال کنیم، انشالله چیکار میکنیم، فرام میکنیم، شما یه بار دیگه بیان رای بدیم، ما این دفعه دیگه براتون ال میکنم. این درد این رو هیچگاه حس چی نمیدونم، چون مسیر غیر طبیعی داره میره. مسیر طبیعی رو پیغمبرا خدا خواسته برای اینکه درد مردم رو، یکی از دلایلش اینه که درد مردم را حس بکنه، درد مردم رو حس بکنه. مسئول باید خودش همون حقوق مردم رو بگیره، مستأجر هم باشه تا بفهمه مستأجری و اون حقوق بفهمه که چی چه مصیبت هایی داره، تا بتونه برای مردم کار کنه. وگرنه اگه من خونه مستقل بهم بدن سازمانی رفتم نشستم، همه امکاناتم دارم، ماهی 67 میلیون هم دارم حقوق میگم، یکی دیگه هم میره برام خرید میکنه، نه صف نونوایی میرم نه صف، خب این اصلا درد مردم رو من حس چی نمیکنم، نمیتونم تصمیمی به نفع اونام بگیرم. هر تصمیم بگیرم رضا شما اینا همه دارن اعتراض میکنن، پرستارا اعتراض میکنن، دکترها اعتراض میکنن. الان پیروز یه طفل رو بردن 6 ساله بیمارستان مفید، اونجا پرستارا اعتراض کرده بودن، 2 ساعت دیرتر طفل خوابوندن، طفل از دست رفته، 6 ساله طفلک فوت کرده، مادر پدرش داغدار شدن، همه اعتراض میکنن. چرا؟ برای اینکه این مسیر طبیعی نی، یکی میخواد از مسیر غیر طبیعی بره به چی برسه. خدا برای پیغمبر امامانش هم چیزی نخواسته، اگه اینجوری بود اینا نمیتونستن مردم رو چیکار بکنن، درک بکنن که بگم درد مردم چی. ولذا همیشه با همه این که خود امیرالمومنین یه وقت یکی سمت داشتم چیکار گفت، شما هم میگی من حجت خدا، حالا اینا طاهری باشه و اینم با بخون، گفت میگه من حجت خدا هم، همه چی در اختیار ماست، خب یه پولی مولی به هم بزن که خودشو به ما بده، خودش هم خود مرد از این بدبختی نجات پیدا کنیم دیگه. این روایت رو دارم براتون میخوام، تو بهار اومد، هی شبا چی میکنیم گرسنه ایم، هی سنگ میبندی به خودت، نام چیکار این کارا چیه میکنی، خب بیا یه چیزی بذارید بر. حضرت عشق و اینجا اومد اونجا یه قدیم، حالا نمیدونم دوستانی که اصلا اینا یا دیدن یا یادشونه میدونن، خونه ها آپارتمانی نبود، تو خونه ها یه آبی روون بود میمد، بهش میگفتن آب قنات که الان یه فیلمی تلویزیون داره نشون میده به نام سرزمین مادری، نمیدونم کیا میبینن، یه خونه های قدیمی رو نشون میده که آب تو این خونه قنات داره میاد و فلان. حسد اردش میشه آبی تو خونهشون جریان پیدا کنه، قنات بود، اردش سر قنات، گو اینا چیه، گو اینا همین آتشقالا که مردم ریختن اومده تو خونه شما اومد، اینا چیه داریم نشون من میدی. حسد یه چوب برداشت و اونجا زد به آتشقالا، گو حالا نگاه کن، گفت تلاس آقا کسی که نی بیا برداریم، من الان صبح همه رو آب میکنم، همه رو میرم جمهوری میفوشم صرافو، همه هم چیز ند مجوز هم ندارن، میفوشیم آب میکنیم، چون خود دولت اینا پشتیبانی میشن اونجا. حضرت فرمود که ما اگه بخوایم داشته باشیم اینا رو دیدی، اینا همه در اختیار ماست، بنا نیست ما مسیر غیر طبیعی را برویم، ما تا فقیر تو جامعه امونه فلان اینا، ما باید پای درد اینها و جوری زندگی کنیم که درد فقیر را چی؟ آفرینی. مریض مریض میشه، ما بفهمیم چه مریضی داره، فقیر رو درک. رضا امیرالمومنین هم چش درد میگیره، تو اون روایت دارین شما خوندی همتون، چش درد میگیره، چش درد میگیره، پیغمبر فرستاد دنبالش، گفت آقا چشش درد میگیره، از روی چش درد خوابیده خونه، گفت بگیم بیاد اومدش. حضرت یه زبونش اینجوری زد ببخشید، زبان گفت چش رو بیار ببینم، دستش از عذاب داشت، چش مالید و چش امیرالمومنین، چشش زودی خوب شد. بعد حضرت اون ماموریت رو بهش داد و فلانی. اینا مسیرت بابا، ما مسئولینمون یه عده، ما نمیخوام بگم همه، مسیر غیر طبیعی میخوان برن. آخه بابا ما امام خمینی هم توی این مملکت داشتیم، یه لیوان آب میدادن به امام خدا رحمتش کنه، میزش اونجا درش کاغذ میشدن، اون بنده خدا پیر مرده میمد که مستخدم امام بود، میمد آب رو بده، آقا من برم بشه، گوه دونریزی، گوه چه، گوه میخوام بقیهشو بخورم، آقا آب بده، گوه چرا بدهد نمیخور، من کاغذ گشتم روش که دوباره بخورم، گوه خونت دیگه نباشه، تو نجف گرمای شما رفتین تابستون نجف، امام اونجا بنده خدا نشسته بود اونجا، گوه آقا بریم براتون هم از یه کولرای بیاریم، گوه مگه همه طلبه ها کولر دارن، گوه نه، گوه پنکه بیاریم، گوه همه پنکه کولر طبره ها کولر دارن همه طلبه ها، گوه نه، گوه منم نمیخوام. بابا ما یه همچه امامی داشتیم، حالا مسئولین ما شدن، بعضن شدن یه چیز دیگه ای شدن اینا، ولذا این وضع هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را قسم میدهیم به حق همه اولیاءت، به حق این اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، موانع ظهور و فرج حضرت ولی از برطرف بفرما. خدای ما رو هم از اعوان و انصار و شیعیان و محبینش، مخصوصا از کسانی که زمان ظهورش رو درک میکنن، قرار بده. ما و خانواده های ما، همه مسلمان های مظلوم های غزه، خدای بیماران ما، اموات ما، شهدای ما، مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی، قرار بده. معلولین ما، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع محترم، خانوم ها، آقایون، شفای عاجل، عنایت بفرما. اموات همه ما، همه ما عزیزی رو از دست دادیم، عزیزانی از دست دادیم. خدایا همه با همه، مخصوصا مرحوم خدا رحم، عکسشون هم اینجا گذاشتن دوستان، خدا رحم شفایی، آقا رحیم عزیزمون که یه هفته ایست دار فانی رو تقریبا ودا گفتن. خدایا همه همه اموات ببخش و بیامرز، شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، خدایا شهدای غزه، شهدای امنیت خودمون، بچهای وزارت اطلاعات که گمنامانه دارن زحمت میکشن، شهدای این مرزها، خدایا زمین، دریا، هوا، اینا هستن. خدایا همه و همه اینا با شهدای کربلا محشور بفرما. عواقب امر همه ما، عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، ختم به خیر بگردان. به زودی زود شر اسرائیل خبیث و قاصب، شر اعوان و انصارش، آمریکا و انگلیس و این اروپاییای کثیف، خدایا شر اینها رو خودت پروردگارو به خودشون به زودی زود برگردان. خدایا این مسلمانای فلسطین به پیروزی نهایی برسان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات برای استجابت دعا بفرستید.